با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو از طریق روحانی به شما معرفی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای زراعتی به ادامه روحانی کتاب مقدمه‌ای بر رستم و اسفندیار نوشته زنده‌یاد شاهرخ مسکوب خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
سلام آقای رحیمی و سلام بر شنوندگان عزیز که دنبال میکنند کتاب شاهرخ مسکوب رو. رسیده بودیم به بخش هشتم، اگر صحبتی نیست من شروع کنم.
خواهش میکنم، لطف میفرمایید.
در میدان عمل چگونگی کار اسفندیار روشن است. رستم را دست بسته به تختگاه گشتاسب بردن و یا جنگیدن، دوگانگی او همه در باطن است. وجود این دوگانگی در رفتار او با رستم آشکار است، اما توانایی آن نه چندان است که در عمل خود اسفندیار اثر گذارد و طبیعت آن را دگرگون سازد. از این رو کشمکش درونی اسفندیار در بسته محدود و در خیش است. در باطن رستم نیز کشاکشی پرآزار است، اما نه برای آنکه چون طوفان در وجود یل زابلستان بماند و آن را بیاشوبد، بلکه برای آنکه سرانجام چون سیلاب گریزگاهی بیابد و راه‌های عمل را بگشاید. رستم پیاپی در اندیشه آن است که در تنگنای حوادث که از هر سو مانند حصاری رویین وی را در هم می فشرد چگونه روزنه‌ای بگشاید. مردی است که 600 سال به سالاری و سربلندی زیسته و همگان از درخت کهن و برومند زندگی او کام گرفتند. اکنون جوانی آمده است که بی هیچ گناهی دستهایش را ببندد تا وی را به نزد گشتاسب برد. سر فرود نمی آورد و این از محالات است. هیچ کس بدان رضا نمی دهد. نه سازندگان خوشپرداز این افسانه و نه ما که امروز پس از سالهای دراز دل بدان داده ایم. زیرا چنان زندگانی پرشکوهی را از ترس مرگ یا هر ترس دیگری یک باره و آسان تباه کردن، نه فقط شکست رستم بلکه خاری جمله خلایق است. پسر دستان از این سو راهی ندارد، پس چه کند؟ اسفندیار را بکشد؟ اگر می توانست به آسانی جان وی را بستاند، بیگمان از همان آغاز در غم نام و ننگ خود نیز نمی بود. مردی که آسوده دست در خون دیگران کند، ارزش زندگی را چه می داند تا در غم نام و ننگ باشد و برای پاسداری حرمت این زندگی جان شیرین را به هیچ گیرد و از مرگ نهراسد. این نیز از محالات است که رستم با خاطری آسوده در کمین جان اسفندیار باشد. پس چاره کار او چیست؟ آیا می تواند دست از جان خود بشوید تا نه دست در خون اسفندیار شسته باشد و نه رسوایی بند را پذیرفته باشد؟ در چنین حالی فرزند زال می توانست در آوردگاه سینه را آماج تیر هماورد کند و پس از آن همه سال آرام بیارمد. اما او خوب می داند که اگر در جنگ کشته شود، زابلستان و همه دودمانش نابود خواهد شد. زال نیز به او می گوید همی تخم دستان زبون برکنند، زن و کودکان را به خاک افکنند. به دست جوانی چو اسفندیار اگر تو شوی کشته در کارزار، نماند به زاولستان آب و خاک، بلندی بر و بوم گردد مغاک. و رستم مردی نیست که تیماردار جان دیگران نباشد و آنان را به دست سیل بلایا واگذارد. پس در مرگ هم راهی به رهایی نیست. دل رستم از غم پراندیشه شد، جهان پیش او چون یکی بیشه شد. که من که گر من دهم دست بند ورا، وگر سر فرازم گزند ورا، دو کار است هر دو به نفرین و بد، گراینده رسمی نو آیین و بد. هم از بند او بد شود نام من، بد آید ز گشتاسپ انجام من. وگر من شوم کشته بر دست اوی، نماند به زاولستان رنگ و بوی. در این خطرگاه بنبست روح رستم پریشان است. مردی که پیوسته در آوردگاه خداوند زندگی و مرگ هم نبردان بود، اکنون حتی نمیتواند تن به مرگ دهد و چندان در این قفس بیروزن میماند که به قول خود از اندیشه رخش زرد میشود. پس به ناچار بار دیگر نومیدوار دست به دامان مهربانی و خرد میزند تا شاید راه این جنگ بسته شود. او از همان نخستین دیدار اسفندیار با هزار دست میکوشد تا راه‌های دوستی را بگشاید. و چه سرنوشت غم‌انگیزی دارد که هرچه مهربانی میکند نامهربانی میبیند و هرچه از آشتی میگوید از جنگ میشنود. او بارها به اسفندیار گفته است که گشتاسپ چه در سر دارد و پیرانه او را پند داده است، اما افسوس که اسفندیار به راه خوشفری به خود میرود و ندای این مهربان در بیابان دلوی خاموش می شود. با این همه پهلوان سیستان هرگز در اندیشه جان شاهزاده جوان نیست. حتی پس از گفتگوی بسیار و آنگاه که جنگ ناگزیر می نماید، باز هم نمی خواهد ضرورت آن را باور بدارد و می گوید اگر بر جزین روی گردد سپهر، بپوشد میان دوتن روی مهر. تو را از پشت زین به آغوش بر می دارم و بر تخت می نشانم و همراه تو خرم و شادان به بارگاه گشتاس می آیم و کمر به خدمت چون تو شهریاری می بندم. هرگز کشتن اسفندیار حتی به زبان نمی آید. او به زال نیز همین را می گوید و این است راهی که می باید تا نه دست به بند دهد، نه بکشد و نه کشته شود. دریغا که آدمی راهی می جوید و حوادث راهی دیگر می نمایند. در آغاز دومین روز جنگ پس از دیدار سیمرغ، آنگاه که رستم به پیروزی خود یقین دارد، حتی آنگاه نیز دست از تلاش بی امید خود باز نمی دارد و او را به جهانیان و جهان و نیکویی ها که در آن است سوگند می دهد تا کینه از دل بیرون کند و همه ی گنج های دیرینه را نثارش می کند و آنگاه می گوید برابر همی با تو آیم به راه، کنم هرچ فرمان دهی پیش شاه. اگر کشتنی مو کشد شایدم، همان نیز اگر بند فرمایدم. همی چاره جویم که تا روزگار، تو را سیر گرداند از کارزار. اما آخرین پاسخ اسفندیار این است که جز از بند گر کوشش و کارزار، به پیشم دگرگونه پاسخ میار. در این بیت گر یعنی یا، یعنی جز از بند یا کوشش و کارزار یعنی جنگیدن، میگه پاسخ دیگری نیار. بدین سان چاره‌ای که رستم میابد به هیچ کاری نمیآید. همه تدبیرها بی حاصل است و سرانجام باد در مشت دارد. رودخانه سیلابی حوادث رستم را به دریای طوفانی جنگ می افکند. نخستین نبرد در می گیرد و آنچنان که می دانیم رستم مجروح و درمانده باز می گردد و به هنگام رای زدن با خیشان فرار تنها راهی است که می یابد. ترس بر رستم پیروز می شود. قهرمان شاهنامه از دایره بیکران کیفیات گوناگون روح بشری بیرون نیست، چون زمانه عرصه را بر او تنگ می کند، خود باخته برای فریب از رسوایی دل به رسوایی می سپارد. رستم می ترسد. زشت و زیبای آدمی دروست و این جان دوگانه و سرشت متضاد انسانی در گرمگاه عمل او را به فراز و نشیب می کشد. در دوران تسلط فکری مذهب رستم فردوسی قهرمانی مذهبی نیست. قهرمان مذهبی وجودی معنوی در جهانی جسمانی و نمونه ای واقعی از آرمانهای جامد و تکامل ناپذیر است و اگر از معنویت خدش ناپذیری که نماینده آن است گامی آن سوتر نهد، آن را تباه و خود را نفی کرده است. در چنین قهرمانی دگرگونی حالات و پست و بلند نیست، هرچه هست در یک خط و در یک جهت است و در راه از پیش ساخته ای گام برمی دارد. شیخ صنعان پس از عمری دراز ریاضت و عبادت از عشق دختری ترسا در دام کفر افتاد. باید از نفس اماره حذر کرد و با تلاشی پیوسته برای رهایی از هرچه دنیایی است چشم دل به سوی آفریدگار داشت، وگرنه بیم آن است که هر فرشته‌ای چون ابلیس از آسمان بلند به اسفل السافلین فرو افتد. باری رستم قهرمانی مذهبی نیست، قهرمانی محبوس در طرز تفکری مخصوص نیست. او قهرمانی بشری است با نیرنگ و پاکدلی، ترس و شجاعت و پیوسته در نشیب و فراز. پس از نخستین جنگ رستم دریادل به پرتگاه ترس فرو می افتد و در کار ببخشید پس از نخستین جنگ رستم دریادل به پرتگاه ترس فرو می افتد و در کار فرار است. در این هنگام زال فرا می رسد و راهی به وی می نماید که نه رستگاری دنیا در آن است و نه آخرت، ولی از زبونی به دور است. رستم از فرار چشم می پوشد. سیمرغ رازدان و چارگر به میدان می آید و می گوید هر آن کس که او خون اسفندیار بریزد ورا بشکند روزگار. بدین گیتیش شوربختی بود، وگر بگذرد رنج و سختی بود. پس آنگاه که همه امیدها از دست رفت و رستم دستان تیر در چله کمان نهاد و چشم اسفندیار رویین تن را آماج کرد، از زندگی این جهانی و آن جهانی خود دست شست و مرگ و رنج جاودان جهان دیگر را به جان خرید. چه پیروزی دردناک و گرانی که تا خدایی هست و روزگاری هست باید تاوان آن را داد. دیگر او شجاع است زیرا بر ترس خود غلبه کرده است. از آن ترس تا این شجاعت راهی بس دراز است و رستم با تحولی شگرف خود را باز می سازد. امکانات معنوی این مرد بیپایان است. بزرگی رستم در آن است که در او سرفرود آوردن و دست به بند دادن نه تنها از مرگ بلکه از شکنجه ابدی پس از مرگ نیز دشوارتر است. چه مردی و چه مهلکه عجیبی. آن خود باخته اکنون خود را باز می‌یابد. گویی تمام غرور بشر با کوششی دردناک به پا می‌خیزد و به ضد ناروایی طغیان می کند و در این جهان و آن جهان خداوند هیچ هراسی و شکنجهی نمی تواند سر سرفراز او را فرو دارد و در این جهان و آن جهان خداوند هیچ هراسی و شکنجهی نمی تواند سر سرفراز او را فرو دارد. عجبا که چون این مردی تازه از بیچارگی می نالد. به زاری زار بر کشته خود می گرید و به پشوتن می گوید سواری ندیدم چو اسفندیار، زرهدار با جوشن کارزار. چو بیچاره برگشتم از دست اوی، بدیدم کمان و بر و شست اوی. سوی چاره گشتم ز بیچارگی، بدادم بدو سر به یک بارگی. در تمام این جنگ شگفت دشوارترین تصمیمی که رستم میگیرد قبول مرگ و رنج جاودان پس از مرگ نیست، کشتن اسفندیار است که رستم از ناچاری بدان دست میزند. مردی تبهکار شاید دلاسوده پا بر سر زندگی دیگری نهد، زیرا در نمییابد و نمیداند آن که انسانی را میکشد انسانیت را میکشد. از آیه 36 سوره المائده قرآن. اما برای کسی چون رستم همیشه دشوارترین کار گذشتن از جان خود نیست، ای بسا به مرگ دیگران رضا دادن جانکاه‌تر است، و او که در گذشت از جان و جهان خود مردانه بود در قبول مرگ اسفندیار بیچاره است. درباره خود پیروز بود و درباره دیگری مغلوب، اما این شکست حتی از آن پیروزی بزرگ هم بزرگتر و برتر است. پیروزی ارجمند رستم در همین شکست نهفته است. رستم نه تنها پهلوان میدانهای نبرد و هماوردان مغلوب، بلکه برتر از آن پهلوان شکست است. بخش نهم. رستم و اسفندیار یلان بیمانند افسانه‌اند، دو کوهسار بلند که در برابر هم سر برافراشتند و انسان برای نگریستن آنان پیوسته چشم به آسمان دارد. امکان مقایسه میان ما و آنها کمتر است و بزرگی آنان را از خودشان کمتر میتوان دریافت. مقیاس آنها همه بزرگ است و آنگاه که در دیدگاهی بلند سرگرم تماشای سرگذشت آنانیم، بیم آن است که از زمینی که ریشه همگان در آن است برکنده شده در آسمان ساختگی و بیجان فرشتگان و مقدسان محبوس شویم. باید کسی و حادثه‌ای در خور آن کس باشد که ما را در واقعیت نگه دارد. گاه گاه چشم فرو داریم و ببینیم ما در کجاییم و آن بزرگان از کجا تا به کجا رفتند. از قله دامنه و از دامنه قله را بنگریم تا بلندی کوهسار را دریابیم. وجود بهمن در این افسانه موهبتی است که مقایسه و سنجش را میسر می‌سازد. او پسری است پدر دوست و به همین سبب زبون ترس و از ترس ناجوان مرد. چون از بالای کوهسار رستم را دید، به دل گفت بهمن که این رستم است و یا آفتاب سپید دم است. به گیتی کسی مرد از انسان ندید، نه از نامداران پیشی شنید. بترسم که با او یل اسفندیار نتابد بپیچد سر از کارزار. پس میکوشد که رستم را بکشد تا پدر را برهاند. کار ناسزاواری است، ولی کیست که در خطری بزرگ بتواند آنچنان که هست بماند و هیچ خود را نبازد؟ رستم و اسفندیار شاید، اما بهمن نه. ولی بذر این خصلت بهمن گاه و بیگاه حتی در آنان نیز جوانه میزند. اسفندیار با دلی دادگر در تلاش کاری بیدادگر است و نمیتواند حقیقتی را که میداند به عمل درآورد. و رستمی که چون دست به بند نمیداد تن به جنگ داد، در پایان نخستین نبرد اسفندیار را میفریبد و آنگاه که بالهای مرگ بر وی سایه می افکند تا چون شکاری بیچاره در ربایدش، یک دم در اندیشه فرار است و از رسوایی پروا نمی کند. چون این پهلوانانی پایی بر خاک و جانی در افلاک دارند و در این فراز و فرود ما را در پی خود می کشند. این حقیقت وجود آدمی است که در فراخی و آسودگی و مصیبت و بلا یکسان نماند. منتها اثر ناهنجار این دو بر انسانیت و مردانگی رستم یا اسفندیار سطحی و گذراست و در بهمنها عمیق و ماندگار. چون کسان رستم در جنگ پسران اسفندیار را می کشند، بهمن جاندوست بار دیگر خود را برملا می کند. برادرانش کشته می شوند و او به خلاف سرشت مردان مرد که در چنین حالی بیگمان خواستار خونخواهی هستند، می گریزد که خبر فاجعه را به پدر رساند تا او داد خون کشتگان را بستاند. او نشانی از ضعف‌ها، بزدلی‌ها و حسابگری‌های معمولی روزانه ماست. می‌خواهد گلیم خود را از آب بیرون کشد و جان ناچیزش را برهاند. بهمن همیشه چنین است. کیست که بتواند بگوید هرگز چنین نیست؟ باری وجود بهمن یک بار ما را از فرازگاه مردانی چون رستم و اسفندیار فرو می کشد و ندا می دهد که بیشتر شما مردمان چون منید که پسر اسفندیارم. از همین دست و همین نهاد و با همین ترس های معصوم و پست و دریافتنی. پس بدانید که آن دو مرد هماورد چگونند که در گذرگاه مرگ داد دشمن می دهند و از سر دنیا و آخرت در می گذرند. پشوتن در هفت خان و جنگ با رستم رایزن خردمند و سردار سپاه اسفندیار است و چون او می خواهد کسی را به پیام گذاری برگزیند می گوید فرستاده باید یکی تیزور سخنگوی و داننده و یادگیر. هرگز اسفندیار همرازی داناتر از پشوتن نداشت و شگفت آن که در چنین زمان باریکی سبکسری چون بهمن را برای چنین کاری برمی‌گزیند. اگر اسفندیار این رسالت را به پشوتن وا نمی گذاشت اگر اسفندیار این رسالت را به پشوتن وا می گذاشت و او از فراز کوه پهلوان سیستان را می دید، آیا هرگز می توانست آن گونه به ناجوان مردی قصد جان رستم کند؟ و اگر نمی توانست و نمی کرد، جای سرشت و خصلت چون بهمنی در این افسانه خالی نبود؟ اسفندیار فرستاده شایسته‌ای بر نگزید، اما استاد دانای طوس پیام‌آوری از این بهتر نمی‌توانست بیابد تا هم خامی اسفندیار را بنماید که برای کاری بزرگ جوانکی بی‌بها را برگزید و هم خصلت این فرستاده را آنچنان که می‌خواست به کار خود گیرد. در برابر این جوانی که رندانه کلاه خود و کسانش را میپاید، پیرمرد آزموده است که از سادگی و زودباوری کودکان نشانی دارد. زال روزگار دیده‌ای بیزار از جنگ است. تمام کوشش‌های فرزندش برباد شده است و جنگ با گام‌های ویرانگر فرا می‌رسد. هیچ گریزگاهی نمی‌یابد و در تنگنای بلایا راهی کودکانه به رستم می نماید. تمام جنگ از جانب رستم به سبب تن زدن از بدنامی است و اکنون این پیر سال خورده با آنکه فرزندش را خوب می شناسد به رستم می گوید چون گناهکاران بگریز و در بیغولهی پنهان شو. زال چنان در آرزوی آشتی است که به خیالی هیچ و پوچ چنگ می زند. انسان در ناچاری و درماندگی آنگاه که بی خطایی و گناهی آماج تیر حوادث می گردد، چه دلخوشی های بیهوده که به خود نمی دهد و چه درمان های کودکانه که برای دردی بی درمان نمی جوید. حتی در حالی که به خامی خیال های خود می خندد نیز نمی تواند از پناه بردن بدانها خودداری کند، اما به خیال دلخوش داشتن سعادت زودگذر و بدفرجامی است. زال خود می داند چاره‌ای که به رستم می نماید چاره نیست، هیچ نیست و سرانجام با نومیدی تمام به پروردگار رو می کند. همی گفت که ای داور کردگار، بگردان تو از ما بد روزگار. همه آرزوی بهروزی، همه امید رستگاری. آنگاه که انسان در جهان در جهان کردار در میماند ناتوان اما جان سخت، در دنیای دلخواه رویا به پا میخیزد و چشم به پرنده دور پرواز آرزو میدوزد. همچنین است حال گردی چون اسفندیار که در آستانه مرگ به برادرش میگوید با چه مرارتها در راه یزدان گام برداشتم و چون دست اهریمن کوتاه شد دست روزگار فرود آمد و اکنون که انگام رفتن فرا رسیده است امید من آن است که در بهشت دل افروز من بدرود هرچه کشت. ای امید نیک رستگاری، هرچه خاک اسفندیار است عمر تو باد، که به یمن تو مرگ هست اما تباهی نیست. امید بختیاری است، رستاخیز است در دنیای گمان. و ای بسا امیدها که واقعی یا واهی، نیروی حیات بخش زندگی عملی است. زالی که فرزند را به گریز از جنگ برمی انگیخت چون رستم قصد فرار می کند، خود وی را از این کار باز می دارد. تحول بسیار بامعنایی است. آنگاه که او فرزندش را پند می داد تا برود و در گوشه پنهان شود، جنگی نبود و هنوز امید آن که دودمان وی و مردم زابلستان نجات یابند و خونی ریخته نشود از دست نرفته بود. اما زمانی که رستم می‌خواهد بگریزد دیگر بسی دیر است و فرار او نه تنها گرهی از کار کسی نمی‌گشاید، بلکه دست‌های پسر بدپسند و پرگزند گشتاسپ را باز می‌گذارد تا هر چه می‌خواهد بکند. اکنون همچنان که زال به سیمرغ می‌گوید بیامد بر این کشور اسفندیار، نکوبد همی جز در کارزار، نجوید همی کشور و تاج و تخت، بن و بار خواهد همی با درخت. دیگر فرار نجات جان رستم است و خرابی زابلستان و هلاک زابلیان. و زال با آنکه می‌داند کشنده اسفندیار پس از زمان کوتاهی رفتنی است، رهایی فرزند را به چنین بهایی نمی‌پذیرد، نمیگذارد بگریزد و میگوید هر کار جهان را چاره ایست مگر مرگ را، و به سوی سیمرغ میشتابد. زال پس از آن که روی به درگاه آفریدگار آورد و نه تنها در جنگ بسته نشد، بلکه حوادث با شتابی سنگ دل پهلوانان را به مقابله یکدیگر واداشت، خود به قصد جان رستم به پا خواست، راه کشتن اسفندیار را به وی نمود و بعد روزگار را به فرزندش بازگرداند تا دست کم آن را از دیگران بگرداند. کاری را که خدا نکرد خود کرد، اما به بهای بس گزاف جان پسری چون رستم. در نبرد رستم و اسفندیار زال نخست تا سرحد خودفریبی و رؤیا به پیش می رود و دست به دامن آفریدگار نیک و بد می شود و چون شمشیر شوربختی و بلای بزرگ می‌خواهد فرود آید، با اراده‌ای سهمناک رستم را فدا می‌کند تا جان جماعتی را برهاند. او در پیچاپیچ حوادث جوهر وجودش را می‌نماید. آن پیر ساده لوح با خیال‌های خوشفری به سرابگونه اکنون مرد میدانی مهیب است. این بخش دهم هم اینجا تموم میشه. وقت ما هم تموم شد آقای رحیمی، دیگه کتاب از نیمه گذشت. فکر میکنم ما هفته آینده این کتاب رو به پایان برسونیم دیگه.
بسیار بسیار سپاسگزارم، لطف کردید.
لطف شما زیاد و روز بخیر تا فردا که با معرفی چند کتاب و
اگرم با دوست
در خدمتون خواهیم بود.
خدا لطف بفرمایید. قربان.